متوسط 6 میلی گرم هست و در خانم هایی که سابقه تولد نوزادی که مبتلا به بیماری لوله عصبی بوده، اختلالات مغزی داشته و یا اختلالات قلبی داشته و یا بعضی خانم هایی که به دلیل ابتلا به بیماری سر داروهای ضد سر رو مصرف می کنند، توصیه‌مون به مصرف 4 میلی گرم اسید فولیک از 1 ماه قبل از بارداری و در تمام 3 ماهه اول بارداری هست.
بسیار متشکرم. خب دکتر، جدایی از تغذیه ورزش هم میتونه قابل اهمیت باشه، درسته؟
بله، خانم هایی که کلن یک سبک زندگی سالم برای همه توصیه میشه، به خصوص برای خانم هایی که در سنین باروری هستن و مسلماً اگر یه خانمی از قبل ورزش رو انجام میداده، ممانعتی برای ادامه اون ورزش ها در طی بارداری نیست، مگر در خانم هایی که سابقه سخت های مکرر دارن، در خطر زایمان زودرس هستند، بیماری قلبی شدیدی خود مادر داره که پزشک میگه حرکات ورزشی سنگین انجام نده، خانم هایی که بیماری های ریوی شدید دارند که اون افزایش فعالیت تنفسی ممکنه براشون ضرر داشته باشه که اینا خیلی محدود هستند، خانم ها میتونن در طی بارداری هم همون ورزش ها رو داشته باشند و اگر هم انجام نمیدادند، طبق مشاوره ای که با متخصص زنان و یا افرادی که در کار ورزشی انجام میدن، میتونن ورزش‌های مخصوص دوران بارداری رو از همون اوایل بارداری هم شروع کنن.
بسیار متشکرم. لطفاً با ما همراه باشید. این برنامه مادرانه، کارشناس محترم خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان و زایمان و فوق تخصص استاد دانشگاه.
میدونیم که ورزش کردن جزء مهمی از زندگیمونه و در سلامتیمون در هر سنی که هستیم تأثیر مثبتی میذاره. اما ورزش در دوران بارداری چطور؟ آیا شما در دوران بارداری ورزش میکردید؟ چرا بعضی ها فکر میکنن ورزش در دوران بارداری میتونه خطرناک باشه؟ چرا بعضی ها وقتی متوجه میشن باردار هستن، بسیاری از کارهای روزمره و به ویژه ورزش کردن رو کنار میذارن؟
میدونیم که بیشتر خانمهای باردار ما در طول این 9 ماه مرتب از دردهای مختلف اندام تحتانی، یعنی پاها، کمر و زیر دل شاکی هستن. اولین اهمیت ورزش در کاهش این دردها هستش. ورزش میتونه شامل یوگای بارداری، شنا، پیاده روی و پیلاتس باشه. یعنی اینها ورزش هایی هست که کاملا سیفن برای خانم باردار و براشون در دوران بارداری توصیه میشه. دیگه اینکه داشتن این فعالیت های ورزشی به انجام یک زایمان طبیعی راحت تر و در زمان کوتاه تر هم بسیار به بیمار کمک میکنه. پس همیشه ما بیمارانمون رو تشویق به ورزش میکنیم در دوران بارداری.
به هر حال دوران بارداری یکی از حساس ترین دوران زندگی بانوان عزیزه و ورزش کردن میتونه قسمت مهمی از این دوران رو به خودش اختصاص بده. ورزش برای تضمین سلامت عمومی بدن در تمام دوران زندگی مهمه. ورزش کردن فواید زیادی داره که در دوران بارداری اهمیت اون 100 چندان میشه.
بیشتر ورزش ها مجاز هست در بارداری، به جز ورزش های رقابتی خیلی شدید، ورزش های دو میدانی خیلی زیاد و ورزش هایی که لازمه فشار اومدن به قسمت شکم و لگن هست بهتر انجام نشه. بهترین ورزش ها برای بارداری ورزش های شنا، ایروبیک، پیاده روی، دوچرخه سواری و یک سری نرمش هایی هست که برای تقویت عضلات لگن و شکم انجام میشه.
درود بر همه شنوندگان محترم برنامه مادرانه، در خدمت شما هستیم از رادیو سلامت و امیدوارم که برنامه امروز ما مورد پسندتون واقع بشه. دوستان عزیز شنونده، در خدمت خانم دکتر سهیلا امینی مقدم هستیم. استاد دانشگاه متخصص زنان زایمان و فوق تخصص. خانم دکتر، مطلبی رو که چند لحظه پیش شنیدیم، خب اشاره به ورزش، یک مادر ورزشکار، حالا نمیگیم ورزشکار حرفه‌ای، اشاره هم شما هم داشتید که اگر مادری از قبل از بارداری هم ورزش میکنه چه خوبه همچنان این ورزش به طور متوالی باشه. قطعا مادری که سلامتش رو حفظ میکنه و به مقوله ورزش فکر میکنه، جنین سالمی رو هم به دنیا خواهد آورد دیگه.
بله، مسلما در طی حاملگی یه تغییراتی در قلب و عروق یک مادر اتفاق میفته که اون حاملگی رو بتونه پذیرا باشه. حجم خونش زیاد میشه، تعداد ضربان قلبش زیاد میشه و با ورزشی که یه خانم انجام میده و اون تنفس‌های عمیقی که حین ورزش انجام میده، میتونه خونرسانی بهتری رو از طریق جفت برای جنین ایجاد بکنه و هر چقدر یک مادر سلامت جسمیش هم بیشتر باشه، سلامت جسمی جنینش رو هم میتونه تضمین بکنه. و به خصوص اینکه موادی در طی ورزش در بدن یک خانم ترشح میشن، اندورفین آزاد میشه که سلامت روحی یک خانم رو هم میتونه تضمین بهتری داشته باشه و میتونه اون کمک بکنه که یک حاملگی رو با موفقیت بیشتری به پیش ببره.
بسیار متشکرم خانم دکتر. دوستان عزیز، شما صدای خانم دکتر ساحل امین مقدم رو میشنوید در برنامه مادرانه. من میخوام از مراحل لقاح و شکلگیری جنین و اون هفته سوم همچنان پافشاری کنم و مطالب دیگری از شما بخوام و طلب کنم.
بله، ما میدونیم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی میتونه از 21 روز تا 35 روز هم طبیعی تلقی بشه. اگرچه اکثر خانم ها از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی بین 28 روز تا 30 روز هست، ولی بهترین زمان برای یک حاملگی اتفاق بیفته از زمانی که یک خانم عادت ماهیانش پاک میشه، از یکی دو روز بعدش بایستی به طور مرتب نزدیکی داشته باشه وقتی قصد بارداری داره، چون دقیقاً که یه خانم نمیدونه تخمک کی آزاد میشه و این زمان رو بایستی به طور مرتب تا یک هفته الی 10 روز این زمان نزدیکی ها رو داشته باشه تا اسپرم بتونه در مجاورت تخمک قرار بگیره. اسپرم میتونه در دستگاه تناسلی خانم ها حدود 3 روز هم زنده بمونه، ولی تخمک وقتی آزاد میشه معمولا بعد از 24 ساعت دیگه از بین میره. پس بایستی وقتی خانم قصد بارداری داره، و توصیه‌مون هم این هست برای سلامت هر خانم، بایستی باروری رو تجربه بکنه و یک مادر بودن رو هم تجربه بکنه، بایستی این زمانهای مناسب نزدیکی داشته باشه. اسپرم وقتی وجود داشته باشه و تخمک که آزاد میشه، اسپرم با مراحلی داخل این تخمک نفوذ میکنه. اونقدر این مراحل پیچیده هست که الان هم که روش‌های کمک باروری استفاده میشه، تمام اون مراحل رو میتونن در محیط آزمایشگاهی هم انجام میدن. اسپرم به داخل تخمک نفوذ میکنه، هسته اسپرم و تخمک با همدیگه یکی میشن و لقاح وقتی اتفاق میفته سلول تخم ایجاد میشه و این سلول تخم از این تخمکی که از تخمدان آزاد شده و اسپرمی که از راه واژن وارد دستگاه تناسلی شده میشه سلول تخم. این سلول تخم میاد وارد لوله رحمی میشه و اون 3 روزی که در داخل لوله رحم داره رشد میکنه و اون محیط لوله داخل رحمی تغذیه این سلول تخم رو بر عهده داره، یک سلول تخم میشه 2 تا، میشه 4 تا، میشه 8 تا، اول اسمش بلاستوسیست هست، بعد میشه بلاستومر، و وقتی که به مرحله 16 سلول میرسه به عنوان مورولا میاد وارد حفره رحم میشه و این مراحل در داخل حفره رحم باز هم اینها افزایش سلول پیدا می کنند، از اون مایعی که در داخل حفره آندومتر هست تغذیه می کنه، و وقتی که ایمپلانتیشن یا لانه گزینی اتفاق می افته معمولا حدود 58 سلول وجود داره که گفتیم که اینها یه تعدادشون میشن توده سلولی داخلی یا اینر سل ماس، و یه تعدادشون میشن توده سلولی خارجی که میشه آوتر سل ماس، که میرن به سمت سلولهایی که بخوان جفت رو بسازند. و ژنتیک یک فرد که میخواد تبدیل بشه به یه دختر یا بخواد بشه پسر از همون زمان لقاح معلوم هست، یعنی ما 23 تا کروموزوم از خانم داریم، 23 کروموزوم از آقا داریم، که اگر 23 کروموزوم خانم X باشه و 23 کروموزوم آقا X باشه جنسیت جنین میشه دختر، و اگر 23 کروموزوم خانم که همیشه X هست 23 کروموزوم آقا Y باشه میشه 46XY و اون میشه جنین پسر. یعنی همون زمانی که لقاح صورت میگیره جنسیت جنین هم مشخص هست و با همون اون رشد جنین اتفاق میفته و دستگاه تناسلی خارجی و داخلی بر اساس ژنتیک فرد صورت میگیره. یعنی اون زمانی که دیگه ما به هفته چهارم میرسیم که شروع ایجاد دستگاه تناسلی یک فرد هم هست، دیگه ژنتیکش تعیین میکنه که به چه صورت باشه، و بعد حدود هفته پنجم ششم به بعد دستگاه تناسلیش هم رشد میکنه و با سونوگرافی معمولا حدود هفته 11-12 به بعد ما میتونیم بگیم جنسیت فرد چی هست.
بسیار متشکرم خانم دکتر، به قدری شفاف توضیح میدید که امیدوارم تمام شنوندگان عزیز، تمام خانم‌های جوانی که قصد مادر شدن دارند با تأمل بیشتری همراهی بفرمایند فرمایشات خانم دکتر سهیلا امین مقدم عزیز رو. خانم دکتر، دوستی سوال کردن و گفتن که خیلی به من اصرار کردن که شما مثلا روزه نگیر سالها پیش، و من گوش نکردم، روزداری رو تجربه کردم، و آیا این اتفاق دلیلی بوده که بچه من از نظر ذهنی کند ذهن و عقب افتاده است؟
واقعا نه، نمیشه گفت که روزداری عاملش هست. هنوزم در علم پزشکی نوزادانی که با سی پی یا سربرال پالسی همون عقب ماندگی ذهنی متولد میشن، این که بگیم علتش عوامل داخل رحم هست یا عامل زایمان مقصر بوده باعث شده سی پی شده یا اون خود نوزاد یه چیزایی بعد از تولد داشته، واقعا نمیدونیم علت اصلیش چی هست. بنابراین اگه بگیم اون روزداری باعثش شده حرف صحیحی نیست. و این رو من همینجا بگم که جنین در داخل رحم همیشه از ذخایر مادر استفاده میکنه، حتی اگر مادری کمخونی شدید داشته باشه اون جنین داخل رحم به صورت فعال از ذخایر مادر استفاده میکنه و دچار کمخونی هم نمیشه. در جواب این شنونده باید بگم حتما دنبال علتهای دیگری بگردند برای اینکه یک حاملگی بعدی موفقیت آمیز داشته باشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر امینی مقدم. من پیرو فرمایش شما میخوام چیزی رو که یاد گرفتم، آفرینش ما آدم ها، من مستندی رو میدیدم سالها پیش، مهندسی انسان به قدری نقش آفرینی پروردگار رو در خلقت ما به زیبایی تصویر کشیده بود که خودم واقعا حیرت کردم. و چنانچه بخوام رجوع کنم به فرمایش شما، اشاره کردید اندوخته های ما در بدن داریم که هرگز روزه‌داری نمیتونه علتی باشه قطعاً برای چنین اتفاقاتی. یک مادر عزیز دیگه با سلام به شما گفتن: متاسفانه سال قبل به دلیل آبل مرغان جنینم رو از دست دادم، قصد بارداری مجدد دارم، 37 ساله هستم. راهنماییش میکنید خانم دکتر؟
بله. خب آبل مرغان وقتی گرفته الان بدنش نسبت به اون ایمن هست و چه بهتر که حالا 3 ماه اول ما با فردی که مشکوک هست تماس نداشته باشیم. پیشگیری همیشه بهتره برای ابتلا به خیلی از بیماری های عفونی. اگرچه ما در طی تست های بارداریمون، خانومی که برای مشاوره قبل از بارداری به ما مراجعه میکنه، خیلی از این بیماری های عفونی رو میپرسیم. اگر نزده واکسن، ایمن نیست بدنش، به خصوص سرغجه روبلا برای ما مهمه، آنتیبادی های علیهش رو در خون مادر چک میکنیم و اگر ایمن نیست میگیم واکسنش رو بزنه و 1 ماه بعدش صبر بکنه و باردار بشه. این برای خیلی از بیماری های عفونی در مشاوره قبل از بارداری وقتی به پزشک مراجعه میکنن براش انجام میشه. الان سوال این خانم این بوده که من چجوری زودتر متوجه بشم که باردار هستم. در طی همین چیزایی که ما میدونیم، هفته 3 از اولین روز آخرین روز قاعدگیمون دیگه جفت شروع به شکل گرفتن میکنه و هورمون‌های جفتی که هورمون HCG هورمون اصلی هست که ما با اون با آزمایش خون معمولاً حدود 4 هفته از اولین روز آخرین بار قاعدگی متوجه میشیم تو خون مثبته، ولی بعضی وقتا از 21 روز یا 22 روز بعد از اولین روز آخرین بار قاعدگی یا همین آخر هفته 3 هم اگر یه خانم آزمایش خون بده و اون آزمایش، حتی همین تست هایی که خانم ها به عنوان بیبی چک میگن و آزمایش ادرارشون، ممکنه مثبت باشه، بنابراین اون آزمایش رو میتونه انجام بده.
خب دوستان عزیز، الان میخواییم صدای گرم شما رو در مادرانه بشنویم، ببینیم چه سوالاتی رو مطرح کردید.
با سلام، من خانم حدودا نزدیک 49 سالمه. میخواستم بپرسم که من حدودا 2 سال هست که جلوگیری نداشتم و باردار نشدم و صاحب 2 فرزند هستم. میخواستم ببینم این برای من این ریسک بارداری رو داره که من بعد از این باز باردار بشم و پریودم هم منظمه.
پاسخوی سوال شما در مادرانه امروز خانم دکتر سهیلا امین مقدم هستن. بفهمید خانم دکتر.
توصیه‌مون به خانم ها این هست که در بهترین زمان سنی که میتونن باردار بشن و دچار عواقب بارداری نشن بین 20 تا 35 سالگی هست. کلن یک خانم تا زمانی که قاعدگی داره میتونه باردار بشه و الان هم خانم هایی داریم که به خاطر سن بالا و اینکه دیرتر ازدواج میکنند، اصلا بعد از ازدواج هم تمایلی به بارداری به خاطر مشکلاتی که دارن ندارن و دیرتر اقدام به بارداری میکنند، مشکلی نیست. ولی هر چقدر سن بالاتر میره، ابتلا به بعضی از بیماری های سیستمیک مثل دیابت، فشار خون بالا افزایش پیدا میکنه و مسلماً وقتی یه خانم با این بیماری ها اقدام به بارداری میکنه، حاملگیش ممکنه یه ذره کم خطر، پرخطرتر باشه. ولی یه خانم وقتی یه نوزاد دختری متولد میشه، یه ذخایری تو تخمدانش داره و این ذخایر یک زمانی تموم میشه.
بله.
و وقتی هم که خانم به سن بالا میرسه، اون تخمکش ممکنه مثل یه تخمک یه خانم جوون نباشه. یعنی اون خاصیت باروریش رو، اگرچه هنوز داره قاعدگی مرتب داره، اون قابلیت باروری رو نداشته باشه. بنابراین توصیه‌ام به این خانم 49 ساله این هست که اولا ذخایر تخمدانش رو با مراجعه به یه متخصص زنان که یه آزمایش خون هست به اسم AMH چک بکنه. و اگر خودش به طور معمول نمیتونه بارور بشه و تخمکاش قابلیت باروری ندارن، میتونه از یک تخمک فرد دهنده سالم برای باروری استفاده کنه.
متشکرم. سوالات بسیاری داشتیم. اسید فولیک رو مطرح میکنم. خواهم دکتر فقط کوتاه پاسخ بنده رو بفرمایید. یعنی شنونده عزیزا، 2 سال اسید فولیک استفاده میکنم، قصد بارداری دارن، خوردن اسید فولیک به مدت طولانی مشکل ایجاد میکنه یا نمیکنه؟
بله، میتونه مشکل ایجاد بکنه. سطح اسید فولیک خونشون رو اندازه بگیرن، همون از 3 ماه قبل از بارداری کافیه.
متشکرم. خب دوستان عزیز، برنامه امروز مادرانه تمام شد، اما قول میدیم سوالات شما، مواردی رو که اشاره کردید، در برنامه های آتی بهش اشاره بشه و قطعا خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص زنان زایمان، فوق تخصص و استاد دانشگاه، باز هم محور برنامه مادرانه خواهند بود. خانم دکتر، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی ممنون از شما.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، مادرانه تمام شد.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
سلام بچه ها. سلام هم کلاسی های عزیزم، حالتون چطوره؟ چه خبره؟ خیلی خوشحالم یه روز دیگه در کنار همدیگه هستیم.
سلام بچه ها. سلام دوستم.
به به، سلام سیبک جون، خوبی؟ خوش اومدی؟
خیلی ممنونم. چه خبره؟
ممنون. وا، چرا دستاتو گذاشتی پشت سرت؟
از کجا فهمیدی؟
منظورت چیه؟
خب یعنی چیزه، دارم ورزش میکنم.
سیبک، وا، چی داری میگی؟ خب این دیگه چه ورزشیه؟
ورزش دستاتو قایم کن تا ناخوناتو نبینن دیگه.
آهان، عجب، پس مادارا اینه.
بله دیگه، چرا تو مدرسه ناخونامونو میبینن؟ یعنی هر کی ناخوناش کوتاه باشه درسش بهتره؟
آروم باش سیبک جون، چی داری میگی؟ حالا چرا اینقدر عصبانی؟
خب آخه یادم رفت ناخونامو کوتاه کنم، نازم دعوام کرد.
آخه سیبک، خب تو نباید ناراحت بشی، ایشون به خاطر سلامتی خودت گفته.
یعنی ناخونامون بلند باشه مریض میشیم؟
خب بله، ممکنه مریض بشیم.
آخه ناخون به این کوچولی چطور ممکنه اینقدر مهم باشه؟
خب مهمه دوست خوبم، چون میکروب ها زیر ناخون زندگی میکنن.
منظورت هم موجودات کوچولو هستن که ما رو مریض میکنن؟
بله درسته، پس مهمه که ناخونامون رو کوتاه کنیم.
خب اگه اینجوریه که باید ناخونامون رو از تر بگیریم تا هیچ میکروبی نمونه.
نه، نیازی به این کار نیست، چون اونجوری انگشتامون درد میگیره. همین که ناخونامون رو یه ذره کوتاه کنیم میکروبا از بین برن، عالیه.
باش، پس یادم میمونه. ولی حالا چی کار کنم؟ اگه میکروبا بیان منو بخورن چی؟
نگران نباش دوست خوبم، ولی باید تون تون دستامونو صابون بزنیم. البته یادمون باشه وقتی رفتی خونه ناخوناتو کوتاه کنی.
پس من رفتم دستامو صابون بزنم. بری کنار، دیو آمبولانس داره میاد.
وا، کمک بودو بودو زنگ تفریح
SM-102
و اما پویش این ما پیام صوتی در پیام رسان شاد به ما بگین حالا که سلامتی حق منه چی کار کنم تا سالم بمونم؟
اتسان سفیران سلامت اندرلان استیودنت
به نام خدا. من هلیا غلامی از استان ایلام، شهر ایلام، مدرسه شهید تکبیری 2. موضوع: حالا که سلامتی حق منه چیکار کنم تا سالم بمونم؟ تغذیه سالم یکی از فاکتورهای مهم برای سلامتیه، پس باید همیشه هر روز آب سالم و کافی بنوشیم. نوشیدن آب هم باعث میشه بدن تمیز بشه و مواد زائد از بدن خارج شه. مصرف میوه و سبزیجات که راز جوانی هست و خوردن آنها بدن رو شاداب و جوان میکنه و همیشه هم باید از سبزیجات و میوه های تازه استفاده کنیم. چاقی و وزن بدن خود را کنترل کنیم، زیرا چاقی باعث بروز بیماری های زیاد از جمله بیماری های قلبی می شود. پس باید همیشه ورزش کنیم و خواب کافی داشته باشیم.
به نام خدا. من شیوا بخشی‌ندستم از ششم جیم دبستان بهار. در پویش این ماه رادیو شرکت کردم. حالا که سلامتی حق منه چی کار کنم تا سالم بمونم؟ باید چیزای سالم و قوی بخورم، دندونامو مسواک بزنم که میکروب نگیره، جلوی میکروب ها رو بگیرم که میکروب در بدنم وارد نشه و من همیشه دوست دارم سالم بمونم و باید ورزش کنیم. هر کس که میخواد سالم بمونه باید این کارا رو انجام بده.
به نام خدا. سلام، من حسیه دیگه هستم از استان سیستان و بلوچستان، شهر زایدان، دبستان دین و دانش. حالا که سلامتی حق منه از این نعمت خوب استفاده می کنم.
به نام خدا. مهسا هاشمی هستم، پایه پنجم ابتدایی، مدرسه صدر و سادات، استان فارس، شهرستان کازرون. سلامتی یکی از بهترین و مهمترین دارایی انسان است. برای اینکه بدن سالمی داشته باشیم باید حداقل روزی 8 لیوان آب بنوشیم، چون باعث می شود که بدن تمیز شده و مواد اکسید کننده از بدن خارج شود. به بهداشت دهان و دندان خود اهمیت دهیم. حتما ورزش را در برنامه روزانه خود قرار دهیم. میوه ها و سبزیجات راز جوانی هستند. خوردن آنها بدن را شاداب و جوان نگه می دارد. از مصرف غذاهایی که مواد شیمیایی دارند پرهیز کنیم. حتما از پروتئین کافی استفاده کنیم و با مصرف ماهی و خوردن غذاهای حاوی امگا 3 به حفظ سلامت بدن خود کمک کنیم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
Thank you.
خوشحالم از ماجرای امروز. من که رفتم میکروبا رو بیرون کردم.
آفرین دوست خوبم. پس یادت باشه همیشه ناخوناتو کوتاه کنی.
چشم 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 قول میدم.